بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عرض کنم بسا برای بعضی ها اشکال باشه که بحث معرفت نفس بود، چطور شد رفتیم تو قیامت؟ چون نفس از آغاز حرکت کرد. جلسه قبل بحث مرگ نفس بود، حالا در برزخ و قیامت وارد شد. بفهمیم که حالات نفس در هر عالمی چگونه است. کلن عزیزان، بحثی که در درس امروز بود که از نکات معرفتی است اینه که روانساز خود ما هستیم. یعنی هر عملی که میکنید، باطن عمل روی روان و جانتون اثر میگذاره، روی روحتون اثر میگذاره. ببینید هر عملی یک ظاهر داره، یک باطن داره. فرض کنید یک کسی به یه مظلوم یک کاردی میزنه، یکیش ضاربه یکیش مضروبه. خب این ظاهر عمل است، کار دست و دست است و ضارب و مضروب. همین باطن عمل که ظلم است، در عالم ماده ظاهر نیست، در باطنتون اثر میگذاره. حالا چون ما باطن ندیدیم، مثلا تصور بفرمود یک دانشمند با یه آدم بی سواد، خب این تمام اندامشون که یکسان است. بسا واقعا ریخت بعضی بی سوادا بهتر از با سوادا باشد. اما آنچه که باطن است علم است، علم که ظاهر نیست، علم باطن است. حالا در روان شما عیناً آثاری که هر عملی انجام میدیم روی باطن اثر میگذاره. حالا جان بدن برزخی و بدن قیامت از توی ای جان رسته میشه. نکته ای که بسا تکرارم باشه، ببینین قیافه های اینجا قیافه های نژادی ژنتیکی انسان، یا شباهت مادرش داره یا شباهت پدرش داره، ولد و صالح یشبه بالعم والخال، یا شباهت به عمش داره یا شباهت به عمو داره یا شباهت به دایی داره. اینا اینجا جمال و زیبایی هیچ امتیازی نیست، چرا که دست خود آدم نیست، یه بحث ژنتیکیه. اما قیافه اونجا دست خود ماست، یعنی قیافه اونجا خود ساخته است. هر کسی خود قیافه خیش را می سازد، اصلا کاری دیگه به نجات نداره. او حدیثی که در ذیل آیه شریفه و کنتم تعتون افواجا، فوج فوج وارد میشید، حدیث ملاحظه فرمودید که حضرت رسول فرمودن از امت خود من، بعضی به صورت بوزینه، بعضی به صورت مار، بعضی دست بریده، بعضی گنگ، بعضی کور. ببینید اینا خود ساخته های خود انسان است. دو تشبیه اینجا در کتاب آوردم، دقت می فرمود که هر پارچه ای که بخواد خوب باشه، پارچه از دو نخ درست میشه. قاضی هم همطوره، یه تار داره یه پود داره. حالا تارش خوب باشه، پودش هم خوب باشه، ای پارچه یا قالی مرغوب میشه. حالا عیناً روح انسانی تارش علم و معرفت، پودش عمله. یه وقت میبینید یک کسی کاملاً معرفت داره اما عمل نداره، عالم شماره یکه اما وقتی نگاه عملش میکنید خراب. ای تار هست، پود نیست، یه پارچه هست که نیمش درست. حالا اگر هم تار خوب بود هم پود خوب بود، جنس خوب میشه. برای اشیاء هنری یا ابزارهای زندگی، مثل فرض کنین میز، صندلی، کمد، هر شیئی یک هیولا داره یک صورت. هیولا ماده متشکله جنس. این میز هیولاش تخته چوبه، حالا شکلش او رو بهش میگیم صورتش. ما میخوام پرس کنید یک کمد شماره یکی داشته باشی، اول باید بریم یه حیولای خوبی پیدا کنیم، یعنی یک چوب گردوی خشک شماره یکی پیدا کنیم. این حالا یه بعدش تهیه شد. بعد دوم اینه که یه نجار هنرمندی ایره به صورت جالبی در بیاره. این حیولا خوب شد، صورت هم خوب شد، بهترین میز ما داریم. حالا ایره بیار تشبیه روی روح. روح انسان، اگر واقعا انسان در دنیا اهل معرفت بود، خاصتا معرفت الهی، معرفتی که بتونه واقعا اونجا کارساز باشه. حالا یه بعد کاره، یه هیولا رو دارم، اما صورت هم درسته یا صورت درست نیست، که لازم است عملم در کنارش باشه. ببینید خدای تعالی میفرماد اتقوا من نار قودها الناس، بترسید بپرهیزید از او آتشی که آتش گرونش مردمه. خدای تعالی جهنم را نیافروخته، اونجا بنزین و گازائیل هم نیست، آتش گرانه جهنم گناهه. حالا هر کسی در مقدار آتش گرانه‌ای که برای خودش برده میسوزه، یک کسی قد یه دنیای آتش با خودش برده در یه آتش میسوزه. ولی جهنم و محیطتون بالکافرین، الان احاطه داره جهنم به کافر به گناهکار، چرا که تو جانشه، بمب‌های عظیم اتمی تو جانشه، مواد منفجره تو جانشه، اما فتیله انفجارش کی مشتعل میشه؟ دم مرگ و این منفجر میشه. بمبای ساعتی که میذارن یه فتیله داره رو ساعت، این داره میره جلو که تنظیم میکنن که پلان ساعت که یک کسی رو میخوان ترور کنن، مثل حزب جمهوری اسلامی که اینا دقیقه روزی که میدونن که پلان ساعت اینا همه جمعن حزب منفجر کرد. یه حالا از نظر مثال عرض میکنه، هر کسی انبار مواد منفجره خیشتن است، عکسش بهشت هم همینطوره. بنده ای که در راه خدا داره کار میکنه الان گلزارهای بهشت در وجود خودشه، منتها پرده عقب نرفته، ولی الان بوی بهشت به مشامش میرسه، الان جانش بهشتیه. بل جنتو ازلفتو للمتقین، بهشت با جان پرهیزگار نزدیکه، نسائم رحمت و بوهای بهشت الان در جانش میاد. اینا رو عرض کردم چون واقعا وارد وضع روحی یک پناه بر خدا کافر گناهکار نشدید، معنوسید با همه بوی بهشتی که در جانتونه، خبر ندارید که وضع اونا الان در چه حالیه. آرامشی که شما دارید هیچ کدوم اونا ندارن. اواخر سوره هود عرض میکنم در داستان حضرت نوح، وقتی که حضرت نوح خدای تعالی میفرماد تو خانوادت نجات پیدا میکنید، حالا همه نشستن کشتی، پسر نوح که زیر بار باباش نرفته رفته روی قله کوه و به بابا شماتت میکنه، یعنی شما تصور میکنه اقدر بارون میاد اقدر آب زیاد هست که به قله کوه هم میرسه، ما نمیوم با رفقاش رفتن. حالا جناب نوح هم نشسته تو کشتی داره هی نگاه میکنه، عزیزش الان رو قله کوه، هی آب داره میاد بالا آب داره میاد بالا، یه دفعه روش بر میگردونه میبینه ای داد بیداد قلم رفت زیر کوه. پروردگارا تو مگر قول ندادی که تو و خانوادت نجات میدیم؟ خدای تعالی دقت بفرمود، میفرماد چی؟ میفرماد انهو عمل غیر صالح، برو توبه بکن. نمیفرماد ای صاحب عمل غیر صالح، میفرماد وجود ای عمل غیر صالح. ای دلالت بر چی داره؟ که عمل با انسان متحد میشه کلن. تصور عرض کردم باز مثالی، یک قالی نوی، یک تایر نوی، یک که اصلا شیاراش دست نخورده با یه تاره پوسیده رو نگاه بکنید، یه روح یه انسان پاک با روح یه انسان آلوده یه همچی تشبیهی. منتها عرض کردم الان روح در عالم ملکوت شماست، باطن شماست، خبر ازش نداریم، اما بوی بهشت یا بوی جهنم، دود جهنم الان در مشام گناهکار و اهل بهشت موجود است. او حدیث آخری که معاذ جبل آمد خدمت جناب رسول الله و آقا جون، ما یکی از ارادتمندان پیامبر بود، ایشون که مسلمان شد تمام قبیلش هم آمدن مسلمان شد، جناب رسول الله خیلی ایشون دوست می‌داشت. و آقا جون میدونید که ما جز ایلات اشاعر هستیم، سالی یه دفعه دو دفعه بیشتر نمیتونیم خدمتشون برسیم، یا اندرزی به من مرحمت بفرمود که این به درد همه عمرم بخوره. ایشون فرمودن یا قیس توجه داشته باش که انسان وقتی وارد قبر شد یک کسی با او وارد میشه که او زنده است و تو مرده است، بعد در موقع سوال باز از او از تو سوال میشه، در حشر او با تو هست، و اگر این صالح باشه در تمام این سفری که در پیش داری تو به او مانوسی، و اگر این بد باشه در تمام این سفری که در پیش داری تو وحشتناک هستی، نمیترسی جز از او، مانوس نیستی جز با او، و این چیه؟ این عمل تو هست و در تمام شؤون زندگی همراهته، حتی در برزخ و قیامت. این است که نتصور شود که واقعا عمل یه چیه خارج از ما. کلن هر عملی، هر عبادتی، هر ذکری که انجام میدید با خودتون هست. بهشت از جان شما متجلی میشه، جهنم از جان بنده گناهکار مشتعل میشه. بریم بر سر منازل و سائل. بسم الله الرحمن الرحیم. تحذیب قسمت سوم میشه. درجه سوم تحذیب قصد است، که قصد هم نیت. به آن که سالک قصد و نیت خود را از ذلت و پستی اکراه پاک سازد، که اگر نیت توقع پاداش و امید به ثواب و یا ترس از کیفر باشد، از اکراه خالی نباشد و بندگی از عشق و محبت و انس خالی باشد. پایان سخن خواجه. عرض کنم این مثال نوعا، خب میبینی تو رسالات راجع به نیت بحث میکنم، قربتن الله تموم شده، اما تو عرفان نکات دقیقیه که واقعا امید که انشاءالله جان عزیزان با این نکات آشنا بشه، اگه میخود سهل بیاد بالا انشاءالله. اویه که نمازم ایجوری بخونم، مد ولزالین ایجوری، طهارت ایجوری، اما حالا این نمازو که میخوای بخونی واقعا ملاقات پروردگارته، از صلات معراج المؤمنه، یعنی که رفع یک تکلیفه. آقا شما نماز تو خوندی یا نخوندی؟ نماز ظهر و عصر تو خوندی یا نخوندی؟ ها خوندم، جونم نجات اومد. این نمازو یکی باری رو دوششه، نمازم خونده، نماز خونم هست، اما این چه نمازی که تو جونت نجات اومده هست؟ یه نمازی و عاشق نماز. جناب رسول الله دوربرش گرفتن نزدیک ظهر که میشه به بلال میفرماد ارهنی یا بلال، جونم نجات بده بلال. پوش از اون بگو ببینه توی اجتماع رنج داره میبره، کجا ارهنی رو میگه، کجا آزادی از این زندانه، اوقعی که روبروی پروردگارش نشسته با پروردگارش میخواد راز و نیاز کن. خیلی از مهمانی ها هست که ما میریم برای فقط نهار شامش میریم، بعضی مهمانی ها هست که جدن عاشق دیدار صاحب خونه هست. بهترین مثالی که عرض میکنم تصور بفرمود که موقعی که این عزیزانی که در زندان بودن، جانبازهای عزیز، آزادگان عزیزی که بسا 8 سال 9 سال تو زندان بوده، مادری پدری بچهش ندیده، حالا الان میخواد بیاد، امروز هم آپاشی کرده، نهار مپستل تهیه کرده، از آشنایان دعوت کرده، امروز بر سر این سفره اونایی که واقعا یه عزیز بوده براشون، ملاقات یه عزیزه، این اصلا حواسش تو نهار شام که نیست، فقط حواسش تو ملاقاته. حالا فرمایش جناب امیرالمومنین همتون شنیدید که فرمان عبادت بر 3 قسم است، بعضی عبادت میکنن خدا رو برای شوق بهشت، و هی عرض میکنم این آیات میخونه، جوی بهشت، جوی عرض میکنم شیر و جوی عسل و حور و قصور و اینا قربون همش، عرض میکنم خب بعضی از ادعیه میخونه همچیار، چون ائمه میدونستن که اینا عربا مخصوصا عاشق همی چیا هستن، بعضی به هر کسی میگفتن آقا ای دعو رو بخون، اقلا به عشق همی جوی شیر و عرض میکنم به لحوم و تایر و اطعمنا و عرض میکنم ظهور این فزوجنا، اینا رو بخون، دعای ما رمزونه، نگید آچر اینا هست، ائمه اطهار مال خودشون نیست، یاد یه عربی دادن که جز به ای تمنا در خونه خدا نمیاد، خب بزو بیاد، خدا هم بهش میده، همین چیا رو بهش میده. اما وقتی نگاه میکنیم به خودشون، یا نعیمی و جنتی یا دنیای و آخرتی، ای بهشت من، ای نعمت من، دنیای من توی، آخرت من توی. این مناجات امام سجاد، مناجات المریدین. و جناب امیر المومنین تو دعای کمه، اصبر علی هر نارک فکی پس برو علی فراقک، خدا ببرمم جهنم، به آتیشت هم تونستم صبر، اما با فراقت نمیتونم صبر. ببینید اون وصال میخواد، اون لقاء پروردگار میخواد. حالا از کردم ببینیم واقعا این فرمان عبادت مزدوران است. یه کارگری کار میکنه، کارو هم قصه به صابخونه و به صابکار عشق نداره، کار میکنه فقط برای مزد آخر روزش، این عبادت مزدوران است برای بهش. گروهی نه، واقعا داستان جهنم شنیده، از وحشت داره عبادت میکنه که مبادا خدا من غضب بکنه. باز خود در کار، عبادت اول خود در کاره، عبادت دومم خود در کاره. او برای منفعت من، دومی برای رفع ضرر از من. تو پس برای خودپرستیه. میفرمان این عبادت بردگان است که طبعا میخواد یه کاری بکنی که مولا ازش راضی باشه، چوبش نزنه، کتکش نزنه، تا برسد آنهایی که عبادت میکنن خدا را برای خود ذات حضرت حق. یکی خورده بر شاه قزنین گرفت، که حسنی ندارد عیازی شگفت، گلی را که نه رنگ باشد نه بو، دریغ است سودای بلبل برو. میدونید درباره عشق جناب سلطان محمود به یکی از غلامانش عیاز، این در تاریخ خیلی زیاد، یکی عیاز دید که غلام یه زشتم هست، یکی چیه که سلطان اقدر ایره دوست میداره؟ بله، به محمود گفت این حکایت کسی، بشورید زا شفته بر خود بسی، که عشق من ای خواجه بر خوی اوست، نه بر قد و بالای دلجوی اوست. من بابا ایری که دوست میدارم اخلاقش دوست میدارم، نه چش ابروش دوست. حالا یه داستان شنیدم که در تنگنای شتر، بیفتاد و بشکست صندوق دور، به یغما ملک آستین برپشاند، و جانجا به تعجیل مرکب براند. عرض میکنم از فتح سومنات سلطان برمیگشت، جواهرالات چپاول همه پشت سرش تو کارمان، یه شتر با بار جواهر افتاد تو دره، تمام جواهر پخش. سلطان دید امکان نداره ایره تو ای لشکر بتونه حبس بکنه، گوه هرکی هرچی گیری شما برای خودش. تا این فرمان سلطان صادر شد، نماند از وشاقان گردن پراز، کسی در قفای ملک جز عیاز. همه ریختن تو دره، حتی گاردی که باید حافظ سلطان باشه یک تی باقی نموند. سلطان نگاه کرد دید فقط عیاز باقی ماند، بگفتا که ای سنبلت پیچ پیچ، ز یغما چه آورده ای؟ گفت هیچ، من اندر قفای تو میتاختم، ز خدمت به نعمت نپرداختم. خوب دقت بفرمایید، به دو لغت خدمت نعمت. خدایا میخوام در خدمت باشم، خدایا میخوام از گرفتاری های زندگی ساعتی با تو بنشینم. نقل بهشت کنی، نقل حور و قصور کنی. من اندر قفای تو میتاختم، ز خدمت به نعمت نپرداخت. خلاف طریقت بود کولیا، نجویند غیر از خدا از خدا. خلاف طریقت بود کولیا، نجویند غیر از خدا از خدا. ای عبادت، ای عبادت عاشقان است. یه حدیث صفحه اول کتاب عبادت عاشقانه که اصلا کل این کتابی که نوشتم فقط و فقط روی حدیثه. افضل الناس، بالاترین انسان ها، من عشق العباده فآنقها بقلبه، با قلبش با عبادت معانقه میکنه، عبادت را در آغوش میگیره. آنقها به قلبه، با نماز هماغوشی میکنی، آنقها به قلبه و باشرها به جسده، با بدنش با عبادت مباشرت داره، دستش تسبیح گردون، زبانش ذکر میگه، چشمش آیات الهی رو مشاهده میکنه، قلبش متعلق به ذات حضرت حق تعالی است، پیشانش به خاک ساییده میشه، کلن اندام در خدمت و مباشرت عبادت هست. و فرق لها، ساعتهای زندگیش یک کاری کرده که برای عبادت فراغت داشته باشه، ساعتها رو کوتاه کرده، از کار کم کرده، از تفریح کم کرده، به عبادت افزوده. و فرق لها ولا یبالی ما اصبح من العسر ام علی الیسر، خیلی مبالاتی نداره که حالا این زندگی رو با خوشی بگذره یا با سختی بگذره، اصلش اوه، این فرمان این افضل بندگان خداست. حالا جناب خواجه میگه خالی کنیم قصدمونه از اکراه عبادت، پاک کنم، بلکه چه کار کنم، بلکه واقعا نظرم بندگی و عشق و محبت و انس با خدا باشه. فرمایش امام صادق است، میفرمان قال الله تبارک و تعالی یا عبادی الصدیقین تنعموا به عبادتی فی الدنیا فانکم تنعمون بها فی الاخره، ای بندگان صدیق من متنعم بشید به عبادت من در دنیا تا منم در آخرت شما رو متنعم بکنم به لقاء خودم. فرمایشی از جناب امیر المؤمنین، دوام العبادت برهان و زفر به سعاده، دوام عبادت دلیل بسیار روشنی است برای وصول انشاءالله به سعادت. آره، یه شب من پاشدم نماز شب خوندم، این فایده نداره، دو شب پاشدم نماز شب خوند، یه کاری بکنیم عبادت عادت بشه، این فرمان دوام العبادت، یعنی واقعا برنامه هایی که دارید یه کاری بکنید موقت نباشه، روز اقت قرآن بخونم و هر کسی واقعا نسبت به کارش تنظیم کن، تعقیباتم چیا باشه، نوافل در سر ساعت بخونم، حالا این شد عبادت. خیلی ها اصلا شماته که شب نمیذاره برای نماز شب، چون عادت شده عیناً سر ساعت بیدار میشه. حالا اگه واقعا ایجوری باشه، میفرمان اگه دیدی واقعا در عبادت عادت ایجاد شده، دوام ایجاد شده، برهانیست که بهت بدم، مژده‌ایست که بهت بدم که تو یه انسان سعادتمندی هستی. فرمایش دیگری از جناب امیر المؤمنین، فل انفراد لعبادت الله کنوز الاربا، حالا جماعت امتیازی داره، اما یه کاری بکنم که اون قسمتی که من در جماعت استفاده نمی کنم، می فرمان در رو خودت ببند، فل انفراد العباده، توی اتاق خلوتی، توی تنهایی اگر باشه، گنج سوده، گنجیست از سود که انسان بتونه واقعا خلوتی داشته باشه، هر کسی در 24 ساعت با خدای خودش. حالا میدونید متاسفانه ولو تو بعضی منازل بچه هست، تلویزیون رادیو هست، که گاهی میبینید اگر واقعا توی اتاق دیگه هم برید باز مزاحمت های سر و صدا هست، حداقلش بوق اتومبیل در بعضی منازل بر رو خیابون، فریاد نمکی هست، فریاد کفش باره بیار، چیا میرید دست از سراتم بر نمید. زیباترین و جالبترین و معنوسترین خلوتهای عبادت سحر است، که طبعا بنده واقعا در این ساعت، شهر در سکوت، خانه در سکوت، و کلن میتونه انسان واقعا یک خلوتی داشته باشه با خدای خودش، که متاسفانه اکثر ما در این ساعت در بستر هستیم. بنابراین مخصوصا در بعضی از اشعار جناب حافظ دقت کنید، این رازها رو میگه، سرمکش حافظ ز آه نیمه شب تا چه صبحت آینه رخشان کنم. اینجا بین آه و آینه دقت بفرمود، مراعات نظیر جالبیه، وقتی خود شیشه عینکتون پاک کنید، آینه رو پاک کنید، یه آهی روش میکشید، بعد با دستمال پاکش میکنید. میگه اگر میخوای آینه جانت مصفا بشه، از آه نیمه شب سر متاب. و در حدیث هم هست که اصلا آه از اسماء الله هست، آهی که خودش بیاد از اسماء الله هست. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوند. همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که زبند غم ایام نجات هم دادم. به مکر و حیله عذاب خدای رد نشود، با حق بازی عبادت درست نمیاد. به مکر و حیله عذاب خدای رد نشود، نیاز باید و اخلاص و ناله سحری. فرمایش حضرت رسول است: ثلاثت و اصواتن یحب الله باللیل. خدای تعالی سه تا صدار در دل شب دوست دارد. صوت و دیگ، از اون خروس معلوم میشه واقعا ما به زبان خودش داره عبادت خدا. صوت المستغفرین، صدای استغفار کنندگان، العف العف نماز شب خوانان. و صوت الذی یقرع القرآن، صدای او کسی که شب مشغول خواندن قرآن است. جناب شیخ روزبهان پایین گودربون دم مسجد نصیرالملک، درب شیخ قبر عارف بزرگواری به نام شیخ روزبهان است. این قطعه از ایشان است: چون فرو شد زورق از دریای اخضر نیمه شب، شد جهان ماننده دریای انبر نیمه شب. سر نهادند از تحیر خلق بر بالین خواب، من ز خواب غافلان برداشتم سر نیمه شب. بارگاه عشق را چون دیدم از اغیار پاک، حجره خاص فلک را کوفتم در نیمه شب. در گشادندم چه تنها بودم و دل سوخته، طالب و عاشق چو ابراهیم آذر نیمه شب. چون درون اندر شدم دیدم جهانی را چو خود، نور دیدم عده‌ای در نیمه شب دارن در خانه خدا حلقه بر در میکوبن. چون درون اندر شدم دیدم جهانی را چو خود، چشمها پر اشک و رخ پر گوهر و زر نیمه شب. صد هزاران عیسی و موسی و ابراهیم و نوح بر سر از خاک تحسر کرده ابصر نیمه شب. وقت سحر رسید است، وقت سفر رسید است، یعنی سحر رسید است. بیدار باش بیدار ام ایها المزمر. در تفسیر جناب میبودی که تفسیرش از خود خواجه عبدالله انصاری، ذیل آیه یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور در وصف حضرت باری تعالی است: خدای تعالی خیانت چشمها و آن چیزی که در دل هاست میداند. ذیل آیه ایشون میفرماد خیانت چشمها فقط نگاه نامحرم نیست، ایشون میگه برای خواص یک خیانت دیگری است. دقت بفرماید: الله نگریستن چشمها را میداند و آنچه در دلها پنهان است میبیند، و اما خیانت چشم متعبدان و عاشقان کوی او آن است که در شب تاریک چون وقت مناجات حق رسد در خواب باشد، تا آنجا که انس خلوت با حق از ایشان فوت شود. به داوود پیامبر وحی آمد: کذب من ادعا محبتی جنت اللیل نام عنی، الیس کل حبیب یحب خلوت محبوب و خلیل را بدین خصلت ستود. حدیث این است که دروغ میگوید او کسی که میگه من خدا را دوست میدارم و شب تا صبح در بستر میماند. آیا کسی که عاشق محبوب خدا است میل ندارد با محبوب خلوتی داشته باشد، که فلم ما جن علیه اللیل، چون شب در آمدی از چشم بی خواب برمیدی و همه نظر بی به آثار سان بودی و تسلا به آن بیافتی و مؤمنان را سرافر بود. در آیه تتجاپا جنوبهم عن المزاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا، و خیانت چشم عارفان آن است که در غم نایافت وصل دوست اشک نریزند. سه مرحله شد. خیانت متعبدان یکی سحر چشم رو هم باشه خائنت العقل، اما خیانت عارف یکی چشمش در سحر اشک نریزه. یک چشم من از فراق یارم بگریز، وان چشم دگر بخیل گشت و نگریست، چون روز به سال شد جزایش کرد. آیا نگریستی نباید نگریست به او چشم؟ خودیگه خدا بکنی، تو که گریه برای خدا نکردی، او چشمی نگاه خدا بکنه که بر در خانه خدای تعالی سحر گریان بود. از حضرت امام علی علیه السلام بترسید از خدایی که با پند خیش به شما سود رسانید و با رسالت پیامبرانش شما را اندرز داد و با نعمتهایش بر شما منت نهاد، بنابراین جانهای خود را برای عبادت او رام سازید و حق طاعتش را به جا یارید. هیچ تقرب جویندهی به چیزی چون عبادت خدا نزدیک نخواهد شد. در همین عشقهای مجازی که عرض کردم چاره انسان نداره برای که مجاز تشبیه بیاریم برای معنا، تو همین عشقهای مجازی که خب یه حقیقتیه که هست، بسا واقعا رنگ شهوت هم نداره، دوستی هست، تو همین عشقهای مجازی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که واقعا چه پداکاری ها فقط و فقط برای دیدار، ساعتها برا آفتاب یا راه دور فقط برم بیستم، بلکه امروز از در خونه بیاد بیرون فقط یه نگاه بکنم. همینا را عرض کردم عرفا نوعاً تکیه کردن روی بعضی از این مثالهای ملموس که انسان معنا رو درک. جناب عطار صاحب کتاب شریف منطق الطیر هفت شهر عشق را عطار گشت، در همین کتاب مثالی آورده از لیلی و مجنون. ایشون میدونید که اینا واقعیت داشت، عشق اینا داستان افسانه نبود، در قبل از صدر اسلام هم هست داستانش. اینا یه تعصب داشتن که دختر به قبیله دیگه نمیدادن، خواستن قبائلی که درشون جنگ و ستیز بود. حالا اینا فقط و فقط مانع ازدواجشون همین دو قبیله بودن است. قبیله لیلی دستور دارن که اگه یه مجنون اومد دوره بر خیمه های اینا چادر نشین بودن، به هیچ طریق از این کنم کتکش بزنن. حالا اهل لیلی نیز مجنون را دمی در قبیله ره ندادندی هم، داشت چوپانی در آن صحرا نشست، پوستی بستد از او مجنون مست، سرنگون شد پوست اندر سر پکند، خیشتن را کرد همچون گوسپند، پس شبان را گفت بهر کردگار، در میان گوسپندانم گذار. سوی لیلی ران رمه من در میان، تا بیابم بوی لیلی یک زمان، تا نهان از دوست زیر پوست من، بهره گیرم ساعتی از دوست من. جدن ببینید عشق چه معجزاتی داره، چه دشواری ها رو انسان تحمل میکنه، حتی حاضر بره تو لباس گوسپند عقل چوبین پای را زیر پا بگذاره. گر تو را هر دم چنین دردی استی، در بن هر موی تو مردی استی. خدا کنه آدم درد عشق داشته باشه. ای دریغا درد مردانت نبود، روزی مردان میدانت نبود، عاقبت مجنون چو زیر پوست شد، در رمه پنهان به کوی دوست شد. خوشخوشی برخاست زبل جوش از او، پس به آخر گشت پنهان هوش از او تا چشمش به لیلی افتاد، اول یک شادی کاذبی در دلش ایجاد شد، بعد غش کرد. حالا ما میگن حضرت امیرالمومنین تو نماز غش میکرد، پیکان از پاش در میبردن، حس نمیفرمود. اینا رو از کردم انسان نمیتونه بیاریم تو مجاز بینیم هست ایچی ها یا نیست. حالا این مجازی که انسان به عاشق یک کسی نظیر خودش شده، تا کسی که عاشق حضرت پروردگار خالق زمین و آسمون باشه پرده بر افتد، حضرت موسی غش میکنه، تجلی الی جبل خر موسی صاعقا. چون در آمد عشق و آب از سر گذشت، برگرفتش آن شبان بردش زدشت. آب زد بر روی آن مست خراب، تا دمی بنشست آن آتش ز آب. بعد از آن روزی مگر مجنون مست، کرد با قومی به صحرا در نشست. یک تن از قومش به مجنون گفت باز، سر برهنه مانده ای ای سر فراز. ای پسر پیرنت پاره شده، لباست خرابه، اجازه بده من یه دست لباس برات بیارم. جامعی کان دوست ترداری و بس، گر بگوی من بیارم این نفس. گفت هر جامعه سزای دوست نیست، هیچ جامعه بهترم از پوست نیست. پوستی خواهم از آن گوسپند، چشم بد را نیز می سوزم سپند. اطلس و اکسون مجنون پوست است، پوست خواهد هر که لیلی دوست است. عشق باید که از خودی بستاندد، پس صفای تو بدل گرداندد. پای در نه گر سرافرازی چنین، زان که بازی نیست جان بازی است این. اگر واقعا عشق باشه از کردم ماهیت زندگی، ماهیت عبادت، کل اصلا ماهیت معرفت انسان دگرگون میشه و بهترین حیات، حیات عاشقان است. و صلی الله علی محمد.